آرش همین رانده کوی.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. ایران کشتی‌های جنگیش را به سواحل نزدیک یمن فرستاده است. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی، ملی، جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی، ملی، جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. رئیس جمهور غنی با حاضرین گفت افغانستان به طور بی‌سابقه از آزمون‌های بزرگ سر بلند کرده است، اما دشمن به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان همچنان روز پنجشنبه با شماری از افسران و کادرهای نظامی افغانستان که پس از آموزش در آمریکا به کشور برگشتند دیدار کرد. محمد اشرف غنی به این افسران گفت شما نباید کدام وابستگی سیاسی و سمتی داشته باشید، فقط به افغانستان باید متحد باشید. رئیس جمهور در خطاب به این افسران قوت‌های دفاعی و امنیتی کشور را ستوده گفت این نیروها در دو سال اخیر پیشرفت‌های خوب داشتند. بر اساس یک خبر دیگر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با زخمیان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل در شفاخانه ایمرجنسی دیدار کرد. در اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده است که دکتران معالج درباره وضعیت زخمیان و چگونگی معالجه به رئیس جمهور معلومات دادند. رئیس جمهور برای بهبودی این زخمیان دعا کرد و از مسئولان شفاخانه خواست که از هیچ تلاش برای معالجه آنها دریغ نکنند. وزارت خارجه پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم نموده، به حکومت افغانستان و بازماندگان قربانیان این واقعه ابراز همدردی کرد. افراد مسلح شام سه‌شنبه بر این زیارتگاه یورش برده، حداقل 16 تن را کشتند و بیش از 40 تن دیگر در اثر این رویداد زخمی شدند. اعلامیه روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن این حمله یک بار دیگر تاکید کرده است که این کشور همه اشکال تروریسم را به شدت محکوم می‌کند. کمیته مشترک مبارزه با حوادث عاجل به رهبری انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی افغانستان در سیومین جلسه فوق‌العاده خود چگونگی کمک و همکاری با متحصرین جنگ‌های اخیر را بررسی کرد. نخست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گزارش کوتاه جلسه روز چهارشنبه را که به رهبری رئیس جمهور دایر شده بود با حاضرین ارائه کرد. در این جلسه بر رسانیدن کمک به متحصرین حمله تروریستی اخیر در زیارتگاه سخی کابل نیز تاکید خاص صورت گرفت. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس ملی روز گذشته یک انبار اسلحه سنگین طالبان را در مربوطات ولسوالی چهاربرجک نیمروز کشف و ضبط کرده است. این ذخیره‌گاه شامل 50 راکت و 10 مرمی آوان بوده است. حکومت پاکستان از تصمیم خود مبنی بر ممنوع الخروج ساختن یک خبرنگار دفاع کرد. سیریل المیدا خبرنگار برجسته روزنامه ایدان به خاطر یک گزارش در مورد اختلافات بین حکومت و اردوی پاکستان ممنوع الخروج اعلان شده است. سیریل المیدا روز سه‌شنبه گفت که ممنوع الخروج اعلان شده و به خارج از کشور سفر کردن نمی تواند. در اثر انفجار یک موتوربم در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه حداقل 17 تن کشته شدند. شاهدان عینی و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند این انفجار در منطقه باب السلامه صورت گرفت و اکثر کشته شدگان شورشیانند. در نتیجه این انفجار 25 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده است. یک هفته قبل نیز در نزدیک همین منطقه در سرحد با ترکیه یک انتحار کننده داعش بالای افراد مسلح حمله کرد که ترکیه از آنها حمایت می کند. در نتیجه این حمله انتحاری حداقل 25 تن کشته شدند. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. 193 کشور عضو این سازمان آقای گوترس صدر اعظم سابق پرتغال را با شور و الهله انتخاب کردند. او پس از انتخاب در این سمت وعده نمود که برای حل بحران‌های جهانی میانجیگری خواهد کرد. آقای گوترس گفت:
من در این دو نیم ماه با تمام قوت تلاش خواهم کرد که خود را آماده سازم تا مشکلات، دشواری‌ها و اختلافات را تشخیص دهم تا مانند یک میانجی صادق و کسی عمل کنم که مردم را گرده هم می‌خواند و گرده هم می‌آورد و مردم را متقاعد می‌سازد که با وجود هر گونه اختلافات اکنون مهمتر این است که با هم متحد شوند.
رئیس جمهور سوریه میگوید جنگ داخلی این کشور به تئاتر جدید برخورد بین روسیه و غرب تبدیل شده است. بشار الاسد در یک مصاحبه با نشریه کمسومولسکای پراودا که به تاریخ 13 اکتبر نشر شد گفته است آنچه را که در این اواخر در چند هفته و ماه گذشته میبینیم به چیز بیشتر مانند جنگ سرد شبیه است. بشار الاسد در این مصاحبه ترکیه را به تهاجم بالای کشورش متهم کرد. وی همچنان گفته است که عربستان سعودی برایش گفته است اگر از ایران فاصله بگیرد با وی کمک خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 10 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 11 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 15 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 11 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19 آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8 آسمان آفتابی.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. مقامات سابق امنیتی و دفاعی افغانستان از عدم هماهنگی بین سیاسیون و مسئولان امنیتی انتقاد می‌کنند.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
ایران کشتی‌های جنگی‌اش را به سواحل نزدیک یمن فرستاده است. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در حالی که جنگ و درگیری‌ها در چندین ولایت این کشور شدت اختیار کرده است و به دنبال حملات بر عزاداران عاشورا در کابل و بلخ، یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که همه اشتراک کنندگان در این جلسه روی تقویت و پشتیبانی هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ و درگیری‌ها با شورشیان در هلمند، فرا، اروزگان، بغلان و قندوز در این اواخر شدت اختیار کرده است و به دنبال حملات اخیر بر عزاداران عاشورا در کابل و بلخ، رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی دیروز خود با رهبران و بزرگان ملی، سیاسی و جهادی، اوضاع کشور را مورد بررسی قرار داد. در آغاز نشست رئیس جمهور غنی بر روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خصوص شهدای حوادث تروریستی اخیر در کابل و بلخ اتحاف دعا کرد و تاکید نمود که به خانواده های شهدا توجه صورت می گیرد و برای مداوای مجروحین از تمام امکانات استفاده خواهد شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که این نشست در سلسله مشورت های رئیس جمهور در مورد مسائل مهم ملی با اقشار مختلف کشور دایر شد و هدف از آن بحث در مورد مسائل مهم ملی از جمله مسائل امنیتی و دفاعی و تقویت پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی می باشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره جزئیات این نشست به رادیو آزادی چنین گفت:
شخصیت های مختلف حضور داشتند، از جمله رئیس جمهور پیشین افغانستان، رئیس اجرایی، معاون بنده جمهور، استاد استاد خلیلی، ارغندوال صادق مدبر و شمار زیاد شخصیت های سیاسی جهادی در این نشست حضور داشتند. عمدتاً روی موضوعات مختلف رئیس جمهور حاضر این نشست معلومات دادند در مورد وضعیت امنیت، در مورد اقدامات حکومت در رابطه با انتخابات.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور اشرف غنی به حاضرین گفت که افغانستان به طور بی سابقه از چالش های بزرگ سر بلند کرده است، اما دشمن به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت کشور می باشد. وی افزود که افغانستان به همبستگی و وحدت قشر سیاسی، دینی، اجتماعی و رهبران و شخصیت های ملی و جهادی کشور پیوند داشته است. قاضی محمد امین وقاد، یک تن از رهبران جهادی و عضو شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت، به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور دعوت کرده بودند اونا با نسبت به حالات حاضره که در مملکت هست، سیاسی، امنیتی و خصوصا در مورد جلوگیری از فساد اداری و کنترل بر تطبیق پروژه ها به شکلی که مورد قناعت ملت و جامعه بین المللی گردد، این مسائل
قاضی محمد امین وقاد افزود که اکثریت اشتراک کنندگان روی مدیریت بهتر مسائل سیاسی، امنیتی و انکشافی و همنوایی و مشورت‌ها به این ارتباط تأکید کردند و همه ترجیح دادند که به پروسه صلح بیشتر اهتمام شود و طوری که با حزب اسلامی حکمتیار توافقنامه صلح امضا شد، با مخالفان مسلح دیگر چون جناح ملا محمد رسول در طالبان که به صلح آمادگی نشان داده است نیز اهتمام صورت گیرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در مورد جریانات اخیر کشور گفت که دشمنان پیشرفت و ترقی افغانستان میخواستند دستاوردهای کنفرانس‌های وارسا و بروکسل و توافقنامه صلح با حزب اسلامی را کمرنگ جلوه دهند. او خاطر نشان ساخته است که حکومت وحدت ملی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف اراده قوی دارد و در این راستا آمادگی‌های لازم را روی دست گرفته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میافزاید که اشتراک کنندگان نشست با اتفاق کامل حمایت و پشتیبانیشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابراز نموده و یک بار دیگر بر شناسایی مراکز تمویل، آموزش و تجهیز تروریسم تاکید کردند.
مقامات سابق امنیتی و دفاعی افغانستان انتقاد میکنند که عدم هماهنگی بین سیاسیون و مسئولان امنیتی حکومت خلای بزرگ را به وجود آورده است. آنها انتقاد میکنند که در رهبری این نیروها دست درازی های سیاسی وجود دارد، اما ریاست جمهوری افغانستان این انتقادات را رد کرده، گفته است هماهنگی خوب میان رهبری حکومت و نیروهای امنیتی وجود دارد. نسیم شفق گزارش میدهد.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند تا زمانی که عدم هماهنگی میان سیاسیون و مقامات امنیتی وجود داشته باشد، افغانستان به امنیت، رفاه و آسایش نخواهد رسید. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بنیاد موسوم به مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان در کابل گفت: با آنکه اردوی ملی افغانستان شجاعانه می جنگد، اما از سوی سیاسیون به گفته وی به آنان توجه لازم صورت نمی گیرد.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد. آنهایی که می جنگند دنبال یک الگو، یک گمشده و یک قشر با معنویت در رهبری در سطوح مختلفند که متاسفانه این خلا هر روز بزرگتر می شود.
آقای صالح حمایت از نیروهای امنیتی افغان را مسئولیت همه اقشار جامعه خوانده تاکید کرد که این نیروها باید از توجه دور نگه داشته نشوند. این اولین باری است که بنیاد مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان به هدف جلب کمک ها برای خانواده های سربازان ایجاد می شود که در جنگ کشته و یا معلول می شوند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و مسئول این بنیاد حین افتتاح آن گفت:
جان این نهاد خیریه و حمایوی هیچ گونه هدف سیاسی و اقتصادی در قبال ندارد و فعالیت های این نهاد صرفاً در راستای حمایت معنوی و جلب پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد بود.
از سوی هم رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی پیشین نیز می گوید کسانی که از مال و جان مردم و کشور دفاع می کنند باید مورد حمایت قرار گرفته و با کسانی که به گفته وی به اشاره بیگانگان این کشور را ویران می کنند تفاوت وجود داشته باشد.
با این گزارش به نیمه این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی ملی جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با زخمیان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در شفاخانه ایمرجنسی دیدار کرد. کمیته مشترک مبارزه با حوادث عاجل به رهبری انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه افغانستان تدویر جلسه داد. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس ملی روز گذشته یک انبار اسلحه سنگین طالبان را در مربوطات ولسوالی چهاربرجک نیمروز کشف و ضبط کرده است. حکومت پاکستان از تصمیم خود مبنی بر ممنوع الخروج ساختن یک خبرنگار دفاع کرد. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. در اثر انفجار یک موتوربم در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه حداقل 17 تن کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم فرشته نگاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
جنگ جاری در جنوب افغانستان و وضعیت نیروهای افغان مطالبه اند که در بیشتر روزنامه های بین المللی بازتاب یافتند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد آن حد از نیروهای افغان نوشته که در انگام عبور از یک منطقه که امن فکر می کردند در دام طالبان گیر ماندند. روزنامه به جنگ در هلمند اشاره می کند که به نوشته نویسنده این مطلب ظاهراً برای نیروهای افغان طولانی ترین و خونبارترین جنگ بوده است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان نوشته که در درگیری اخیر حداقل 100 سرباز افغان زمان کشته شدند که انگام عبور از یک منطقه‌ای که فکر می‌کردند امن است، هدف آتشباری طالبان مسلح قرار گرفتند. اما حیات الله حیات ولی هلمند کشته شدن سربازان افغان را رد می‌کند. نیویورک تایمز می‌نویسد روی مسیر عقب نشینی از قبل توافق شده بود، اما به گفته روزنامه این رویداد که روز سه شنبه در اومه مرکز لشکرگاه رخ داد نشان می‌دهد که نیروهای افغان با یک بحران بزرگ روبرواند. نیویورک تایمز به مشکلات استخدام سربازان جدید اشاره کرده و نوشته که جاهای سربازان کشته شده هنوز هم خالی‌اند. به گفته روزنامه افغانستان و متحدان غربی آن در مورد مشکلات استخدام سربازان جدید در اردوی افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز در مورد جنگ در هلمند نوشته است. روزنامه می نویسد که لشکرگاه مرکز هلمند با خطر سقوط از سوی طالبان مسلح قرار دارد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات افغان نوشته که طالبان به روز چهارشنبه فشارها را برای گرفتن کنترل لشکرگاه افزایش دادند. به گفته روزنامه جنگ در هلمند زمان شدت گرفت که سربازان افغان در شمال کشور برای کنترل کامل کندز و برخی دیگر از مراکز ولایات مصروف درگیری با طالبان مسلح‌اند. وال استریت ژورنال میگوید دوام جنگ در هلمند در میان مقامات افغان نگرانی را ایجاد کرده که لشکرگاه به دست طالبان سقوط نکند. جنگ در هلمند در شروع سال روان آغاز و تا کنون ادامه دارد و سربازان افغان بیشترین تلفات را در این ولایت متحمل شدند. المند بزرگترین مرکز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است که برای طالبان مسلح یک منبع بزرگ عایداتی خوانده شده است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید به زودی افرادی را که در اسارت این حزب به سر میبرند آزاد خواهد کرد. محمد امین کریم یک عضو ارشد این حزب روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رهایی این زندانیان پس از آغاز کار کمیسیون اجرایی توافقنامه با حکومت افغانستان آغاز می شود. صفیح الله ستانکزی با آقای کریم صحبت کرده است.
در ماده 18 توافقنامه درج است که در وقتی که آتش بس دائمی اعلام میشه و کمیسیون مشترک اجرایی کار خود آغاز میکنه، در این رابطه اسرای که از دولت هستن کاملا آزاد میشه. در رابطه با تعداد از اینا متاسفانه من معلومات دقیق ندارم. این کمیسیون نظامی حزب اسلامی افغانستان میکنه در آینده به شما معلومات بده، ولی جزء تعهدات جانبین است.
حال کار کمیسیون اجرایی هم گفته شده بود که باید آغاز میشد در یک هفته پیشتر. وقت هم گذشته، آیا کار شروع شده در این مورد و در مورد آتش بس که قماندانان شما منتظر دستور هستند و بالاخره اسرا چه وقت رها خواهند شد، چه وقت تصمیم روی این مساله خود گرفته شد؟
آزادی اسرا ان شاء الله به زودترین فرصت ممکن در مجادله که کمیسیون مربوطه دایر شود عملی خواهد شد، ولی آتش بس همزمان با تنفیذ قرارداد در طرف حزب اسلامی افغانستان اعلام شد و با دستوری که مجاهدین حزب اسلامی افغانستان دارن اگه این آتش بس مراعات کردن و چنانچه قماندان میرویس یکی از فرماندهان ما بهش فرمودن منتظر دستاتیر بعدی هست.
بله، یک موضوع دیگه که در مورد خود پس شدن تحریم ها روی بعضی از فرماندهان حزب اسلامی و حکمتیار صاحب، چه کارهایی، چه پیشرفتهایی صورت گرفته؟ آیا با بعضی از حلقات خارجی هم در تماس هستند به طور مستقیم خودتان یا از رای حکومت افغانستان به پیش میرین؟
نان شما میدانین موضوع برداشته شدن تعزیرات جزء از تعهدات دولت افغانستان است، ولی اگر دهگاه اونا ضرورت به معلومات در رابطه با برداشتن تعزیرات و خانه‌پول دیشه ها داشته باشن و داشتن ما در خدمتشان بودیم و حتما خود ما حزب اسلامی افغانستان تصمیم نداره در رابطه با برداشتن تعزیرات با کارهای بیرونی در این رابطه صحبت و مذاکره داشته باشیم.
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید حزب اسلامی باید به اساس توافق صورت گرفته افرادی را که در قید این حزب به سر میبرند رها کند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت تعداد افرادی که در قید حزب اسلامی به سر میبرند قابل ملاحظه نیست، اما کار کمیسیون توافقنامه اجرایی به زودی آغاز میشود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای کنترل وضعیت صحی مهاجرین و عودت کننده ها در سرحدات شاراها و شهرهای بزرگ تدابیر را روی دست گرفته است. کارشناسان بخش صحی میگویند وزارت صحت باید از طریق تیم‌های سیار صحی وضعیت صحی عودت کنندگان را نظارت کند تا جلو انتقال امراض ساری گرفته شود. این در حال است که اخیراً یک واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از انتقال پولیو و دیگر امراض مهلک و ساری تدابیر جدی را در سرحدات این کشور روی دست گرفته است. وزارت صحت عامه میگوید که با افزایش روند عودت مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان تلاش شده است تا مهاجرینی که علائم کدام مریضی نزد آنان دیده می شود در سرحدات کشور معاینه و مورد تداوی قرار گیرند. زلمه نورزای رئیس شفاخانه انتانی در این مورد به رادیو آزادی گفت
تیمای سیار ما در مسیرهای تورخم، جلال آباد و جلال آباد تا کابل امبولانسای ما موظف است و ریاستای صحت عامه که در خود مرزا می باشد مثل جلال آباد، قندار، مزار و هرات. اینا تیمای سیار برشان ادایت داده شده، امبولانس ها هست در مسیر را مهاجرینی که عودت میکنند اگر مشکل صحی داشته باشند توسط تیمای سیار ما در منطقه تداوی مداوا قرار میگیرند.
این در حال است که به اساس گزارش سازمان صحی جهان، این سازمان در نظر دارد تا پایان سال 2016 میلادی بیماری پولیو یا فلج اطفال را در سطح کشورهای جهان از بین ببرد. به اساس گزارش این سازمان در حال حاضر تنها افغانستان و پاکستان از کشورهایند که 14 واقع مثبت پولیو در آنها به ثبت رسیده است که از جمله 6 واقع در افغانستان و 8 واقع آن در پاکستان می باشد. در کنار بیماری پولیو برخی بیماری های دیگر ساری نیز وجود دارد که با شدت گرفتن روند عودت مهاجرین افغان این تأثیر را به وجود می آورد که ممکن این امراض به خویشاوندان و نزدیکان این افراد منتقل گردد. کارشناسان بخش صحی می گویند انتقال بیماری های ساری به رفت و آمد های مردم ارتباط دارد که اخیراً عودت مهاجرین نیز از کشورهای ایران و پاکستان بیشتر شده است. آنان می گویند به خاطر رفع نگرانی های مردم در این خصوص نیاز است تا وزارت صحت عامه تدابیر را روی دست گیرد. عبدالواسع سلطانی یکی از این کارشناسان در مورد بر رادیو آزادی گفت
مهاجرینی که از پاکستان داخل افغانستان میشن در اونجا امراض انتانی خصوصا مورقه ملاریا و امراض زردی یا هپاتایتس بسیار معمول است. از او خاطر باید وزارت صحت یک گروپ مشخص را در سرحدات یا حداقل در ولایت سرحدی مهاجرینی که معبر ماینه از یا حداقل ماینه فیزیکی از یا کسایی که میبینن که یک مرض انتانی هستن و را قرنطین کنن یا جدا بسازن، حداقل تداوی کنن، از سرایت از این امراض یا از انتشار از این مرض جلوگیری شده باشد.
وزارت صحت عامه اطمینان میدهد که در اکثر ولایات این کشور واکسین هایی را به خاطر جلوگیری از بیماری پولیو یا فلج اطفال تطبیق کرده است.
ایران کشتی‌های جنگیش را به نزدیک سواحل یمن، جایی که نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه حملات راکتی را بر اهداف شورشیان حوثی انجام دادند، فرستاده است. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
ایران دو کشتی جنگی خود را به خلیج عدن در نزدیکی سواحل یمن، جایی که نیروهای بحری آمریکا حملات راکتی انجام داد، فرستاده است. این مطلب پس از آن اعلان شد که نیروهای بحری آمریکا برای نابود ساختن پایگاه‌های رادار در مناطق زیر تصرف شورشیان حوثی مورد حمایت تهران در یمن دیروز حملات موشکی انجام داد. این حملات نیروهای آمریکایی پس از آن انجام شد که از مناطق زیر تصرف شورشیان حوثی در هفته جاری بر یک کشتی آمریکایی حملات راکتی نافرجام صورت گرفت. آژانس نیمه دولتی تسنیم ایران دیروز گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایران به نام الوند و بوشهر برای حفاظت کشتی‌های تجارتی از دزدان بحری و خلیج عدن فرستاده شده‌اند. اما این خبرگزاری افزود که این کشتی‌ها هفته گذشته فرستاده شده‌اند و کدام واکنش در برابر اقدامات آمریکا در یمن نیست. خبرگزاری تسنیم گفت که کشتی‌های ایرانی در خلیج عدن در جنوب یمن گزمه می‌کنند، یکی از راه‌های مهم باربری تجارتی جهان از این منطقه عبور می‌کند. با اینکه آمریکا به ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که در برابر شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد کمک‌های اکمالاتی نموده است، حملات راکتی روز پنجشنبه نیروهای آمریکایی که به دستور رئیس جمهور اوباما انجام شد، اولین واکنش نظامی مستقیم واشنگتن در برابر اهداف شورشیان حوثی در جنگ داخلی یمن پنداشته می‌شود. وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که این حملات دفاعی بوده و دستگاه‌های رادار را که توسط آن سه راکت در این هفته به سوی یک کشتی جنگی آمریکا فایر شد هدف قرار داد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این حملات محدود دفاعی برای حفاظت عساکر، کشتی‌ها و آزادی تحرکات بحری ما انجام شد. او افزود که آمریکا در برابر هر گونه تهدید دیگر به کشتی‌های ما و ترافیک تجارتی واکنش مناسب از خود نشان خواهد داد. شورشان حوثی گفتند که کدام کشتی را هدف قرار ندادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی علیه شورشان حوثی حملات هوایی انجام می‌دهد. حمایت واشنگتن از این ائتلاف پس از آن زیر فشار قرار گرفت که در حمله هوایی هفته گذشته بر مراسم جنازه در صنعا 140 نفر کشته شدند.
برنامه رنگ‌های زندگی آماده نشر است. با هم می‌شنویم که زندگی در بازار کابل چه رنگی دارد.
رنگ های
زندگی.
عبدالرحیم هستم.
کار چی هست؟ چی کار می
کنم؟ کار من قصابی است. بله.
چند سال میشه که مصروف کار قصابی هستی؟
12 سال میشه که قصابی را پیش میبرم.
دمی 12 سال چند تا گوسفند کشتی حساب کردی؟
ولی حساب نکردم. خود از سال 80 تا 100 تا فکر میکنم همین چیز بوده میشه. بله.
از چه قسم یاد گرفتی این کار؟
من از پدر قصاب بود. پدرم که داشت میرفت کمک میکردم در پاروی از این بازینج قصاب های تای مسکن بود که داشتشون رفتم یکی و دوتا را کشتن بازون استاستا که داشتشون اونمو کار دیگه کاراش یاد داشتم دیگه زیادتر کاراش باز از وا یاد گرفتم و پس خودم شروع کردم می کس پینه 12 13 سال میشه که من میره پیش میبرم مردم میای گوسپند گاوی گپا میخره میریم میکشیم در خانهشون باز یک پوست میته اونم یک 200 500 از پیشش نخ میگیره ما گوش داد خودش اگه نداد ما به زورتش نمیگیریم.
روز چند ساعت کار میکنید اینجا؟
والا دیگه صبح 7 بجه 8 بجه میایم الا تا 4 یا 5 بجه را میجوی باشیم کار شد نشد پس اون خانه میریم.
مردم میگن کس قصاب بسیار بی‌رحم میباشه حقیقت داره؟
اینا له هر کس به خدا و به پیغمبر به قرآن تسلیم است اصلا. قانون اسلام همیس که گوسپند گاو هر چیز را که میکشی تکبیرش میگی بسم الله الله اکبر اینه میره میگی با محبت و با دوستی اون را میکشی. باز انسان‌ها زیادترش دل رحم داشته باشه گاو تا اندازه پایک و لنگک میزنه که گوشت از اون شیرین میشه با طریق اسلامی کشته میشه.
کدام خاطره داری کدام روز کدام شتر یا گوسفند گاو را کشته باشی؟
خاطره جالبی نمیست که روز یک گوسفند کرده تای مسکن ما خریدم این گوسفند بالا کردیم در موتر امی گوسفند گفتیم بیا گوسفند خودش آمد این که بالا شد وقتی که تا میکردیم سنمت میکنه چشمک میزنه میگه مرا تا نگو مرا نکشی. این مرا ما خاطره جالب است واقعا دلمون برای سوخت.
اگر روز کار باشه روزانه چند کار میکنی؟
والا 500 1000 5000 2000 هم در روز کار کردیم. ها 15000 هم کار کردیم روز تا روز. اصلا مولود شریک می اینم دایماره می کمتم کار است همین سیزنایی که از قصابا است عید قربان از مولود شریف دایماره است اینم سیزنا 27 هم است اینم سیزنای خود قصابا است که به صدها تا یعنی به کس به یک 10 تا 100 تا 20 تا میکشه.
تشکر
شما تشکر